ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایران 1 میلیارد دلار دیگر به سوریه کمک می‌کند. وزیر نفت ایران گفت میزان بدهی نفتی هند به ایران بیش از 7 میلیارد یورو است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. ایران 1 میلیارد دلار دیگر به سوریه کمک می‌کند. رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که توافق اولیه با بانک مرکزی ایران برای گشایش یک خط اعتباری 1 میلیارد دلاری حاصل شده است. ادیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفت این دومین خط اعتباری 1 میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال 2013 خواهد بود. در بهمن ماه سال 1391 بانک توسعه صادرات ایران نیز در وبسایت خود از اختصاص خط اعتباری 1 میلیارد دلاری این بانک برای سوریه خبر داده بود. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانست است تا کنون دوام بیاورد. وزیر نفت ایران گفت میزان بدهی نفتی هند به ایران بیش از 7 میلیارد یورو است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه، وزیر نفت روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در نشستی خبری در تهران گفت بدهی نفتی هند به ایران شامل دو بخش روپیه و یورو است. آقای زنگنه بدون توضیح درباره بدهی روپیه هند گفت مجموع بدهی یورویی هند به ایران بیش از 7 میلیارد یورو است. وزیر نفت افسود آماده این پس از لغو تحریم ها این بدهی را دریافت کنیم. او راجع به خبرهایی مبنی بر سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به ایران گفت این موضوع را شنیده است اما نه میتواند آن را تایید کند نه تکذیب. وی گفت بهتر است بگویم از آن بیخبرم. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. نرگس محمدی بامداد سه‌شنبه دیروز 15 اردیبهشت در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای از بازداشت او و آنچه تداوم آزار قضایی علیه نرگس محمدی دینامید عمیقا ابراز نگرانی کرد و آن را اقدامی برای مجازات فعالیت‌های حقوق بشری او دانست. برنامه نظارت همچنین از گروه تحقیق سازمان ملل برای حبس‌های خودسرانه درخواست کرد در مورد خانم محمدی اقدام کند و از مقامات ایران خواست او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند و سلامت جسمانی و روانی او و تمامی مدافعان حقوق بشر را در ایران تضمین کنند. و سرانجام این که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمی‌تابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با معلمان با بیان این که اخیراً دو مقام آمریکایی تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کردند گفت با مذاکراتی که زیر شبه تهدید باشد موافق نیستم. ساعت 6:04 است در ایران. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. دبیرکل سازمان همکاری های شانگهای فعالیت ایران را بسیار مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که به محض لغو تحریم های بین المللی این کشور به عضویت دائم این سازمان در بیاید. دیپلمات های روس توافق گروه 5+1 با ایران در لوزان را دستاورد بزرگ خواندند و معتقدند که مذاکرات در جهت درستی پیش می رود. در آخرین واکنش ها وزیر امور خارجه روسیه دستیابی طرفین به توافق جامعه نهایی که تا تیر ماه قرار است انجام شود را کاملا محتمل دانسته است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
به گفته دمیتری مزنسف، دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای، یکی از اهداف اصلی روسیه به عنوان رئیس دوره این سازمان، پذیرش اعضای جدید است. در حال حاضر، سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2001 میلادی 1380 شمسی تأسیس شد، 6 عضو دائم، روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و 5 عضو ناظر، ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان دارد. به باور دبیر کل این سازمان، در اجلاس آتی سران کشورهای عضو که قرار است 2 ماه دیگر در اوفای روسیه برگزار شود، عضویت دائم هند و پاکستان تصویب خواهد شد. و در این حال تصویب عضویت ایران که بسیار قبل تر از این دو کشور درخواست عضویت دائم کرده بود را بعید دانست و به خبرگزاری ریا نوستی گفت باید واقع بین بود، در حالی که عضویت کشورهایی که تحت تحریم‌های بین المللی قرار دارند در این سازمان قدغن است، این مسئله به سرعت حل نخواهد شد. در این حال دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای از فعالیت ایران به عنوان عضو ناظر قدردانی و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران نتیجه بخش باشد. او از پیشرفتی که به گفته وی تاکنون برای حل مناقشه هسته ایران حاصل شده استقبال کرد. همزمان میخائیل اولیانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز طی سخنرانی در نیویورک پیشرفتی که در حل وضعیت پیرامون برنامه اتمی ایران حاصل شده را رضایت بخش خواند و گفت از اینکه طرفین توانستند به تفاهم بی‌نهایت مهم برسند خوشنودیم. او افزود که روسیه پایان نتیجه بخش مذاکرات پیش از 3 ژوئن 9 تیر ماه را محتمل می‌داند. همچنین سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که کاملا مشهود است که مذاکرات گروه 5 علاوه 1 و ایران در مسیر مثبت پیش می رود.
Політичская рамочная договоренность сейчас насыщается конкретными правовыми и
چارچوب سیاسی با موارد معین فنی و حقوقی تکمیل می شود و هیچ دلیلی نیست که نگارش توافق نهایی تا تاریخ تعیین شده به پایان نرسد. اما اگر لازم باشد تمدید مذاکره نیز منتفی نیست، زیرا کیفیت توافق در اولویت است و نه ضرب الاجل های زمانی.
конечно, качество договорённости, а не какой-то искусственный дедлайн.
در حالی که محافل رسمی روسیه بر انسجام تلاش‌های بین‌المللی به منظور حل مناقشه هسته ایران تأکید دارند، کارشناسان بر 2 گروهند و صدای کسانی که نگران همگرایی آتی ایران و غرب هستند و همکاری با واشنگتن برای حل این مسئله را زیر سوال می‌برند، واضح‌تر شنیده می‌شود. اما نیکولای کاستیکوویچ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مخالفان داخلی در روسیه نمی‌توانند مانع توافق هسته‌ای با ایران شوند.
Москве будет трудно остаться с иллюзиями, конечно, но поскольку программа будет разворачиваться, это будет реально.
بیشک پذیرش این مسئله که مسکو تسلط خود بر تهران را از دست خواهد داد دشوار است. هرچند ممکن است که این تسلط صرفاً توهم بود. اما نمیتوان روابط پایدار با کشوری داشت که چاره ای جز دوستی با تو ندارد. اگر ما میخواهیم روابط پایدار با ایران برقرار کنیم، باید به این کشور کمک کنیم که ارتباط خود با آمریکا را احیا کند. این اتفاق چه با ما و چه بدون ما خواهد افتاد؟ منافع روسیه و آمریکا در ایران بسیار متفاوت است، اما حل مسئله هسته‌ای این کشور برای هر دو مهم است و خواه ناخواه باید با هم کنار بیایند.
گزارش ها حاکی است که گروه 5 علاوه 1 با ایران همچنان در برخی زمینه ها اختلاف دارند، اما برای حل مسائل اختلافی شدیداً در تلاشند. قرار است دور بعدی رایزنی ها از هفته آینده در وین ادامه یابد. آن رایسکای رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، رابطه سکته مغزی با آلودگی محیط زیست.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست، آلودگی هوا و آب هم یه وقت میره بالا، مویرگا بسته میشه.
و فروش پوست سگ و گرگ در تهران.
باعث کشته شدن اون حیوان به هر طریقی اون فردی هست که این پوست رو میخره و یا فروشنده که این پوست رو میفروشه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
انتخابات پارلمانی بریتانیا روز پنجشنبه 17 اردیبهشت در این کشور برگزار خواهد شد. نظرسنجی‌ها از رقابت تنگاتنگ دو حزب اصلی یعنی حزب حاکم محافظه‌کار و حزب اپوزیسیون کارگر حکایت دارد. این دو حزب عمده و احزاب کوچک دیگر همچون لیبرال دموکرات، حزب استقلال بریتانیا، حزب ملی‌گرای اسکاتلند و حزب سبزها بر سر 650 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند. بر اساس قانون اساسی بریتانیا، رهبر حزبی که اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد بر مسند نخست وزیری تکیه خواهد زد. سیاست خارجی حزب محافظه‌کار در صورت پیروزی تغییر چندانی نخواهد کرد، اما در صورت پیروزی احتمالی حزب کارگر، سیاست خارجی دولت آینده بریتانیا در قبال ایران شامل چه تغییرات خواهد بود؟ حسین قویمی در گفتگو با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، ابتدا این پرسش را با او در میان گذاشته است. مهرداد خانساری:
من تصور نمی کنم که تغییر اساسی در نگاه و یا سیاست بریتانیا در ارتباط با ایران در صورت روی کار آمدن حزب کارگر صورت بگیری. موازی که احزاب اصلی و عمده بریتانیا در قبال ایران دارن کم و بیش شبیه همه، مسئله پایان دادن به این مناقشه هسته‌ای، پایان دادن به این که به هر حال این خطری که از سوی غرب توسط اتمی شدن ایران حس میشه و پایان دادن به این مذاکرات و رسیدن به تفاهم در صدر اولویت هر دولتی که در بریتانیا بعداً تشکیل بشه قرار خواهد داشت و اینکه بعد از اون در اصل به دنبال این باشن که در صورت حل مشکل هسته‌ای که سطح روابط رو به اصطلاح توسعه بدن، تجارت و اقتصاد رو با ایران دو مرتبه به راه بیاندازن، این از اولویت‌های هر دولتی است که متعاقباً روی کار بیاد.
آقای خانساری، آیا موضع حزب کارگر در مورد پناهجویان و مهاجران که ایرانی‌ها را هم شامل میشه با سیاست‌های حزب محافظه‌کار تفاوت زیادی داره و در این مورد در صورت پیروزی حزب کارگر چه تغییراتی رخ میده؟
در این رابطه هم من باز تصور میکنم که تفاوت فاحشی میان عملکرد یا برداشت دولت کارگر با دولت محافظه‌کار در قبال مسئله پناهجویانی که به بریتانیا روی میکنن نخواهد داشت. یعنی در اصل اون جو و شرایطی که امروز در بریتانیا حاکمه و اون قوانینی که امروز به هر حال تصویب شده و طبق اون قوانین به اصطلاح موضوع پناهجویان در چارچوب اون داره پیش میره و اداره میشه، باز چیزی نیستش که بخواد تغییر بکنه و یا اینکه مثلا این فرض به وجود بیاد که در صورت روی کار آمدن دولت کارگر که مواضع بریتانیا در قبال پناهجویان و به ویژه پناهجویان ایرانی نرم‌تر میشه. نه، من تصور نمی‌کنم که چنین چیزی باشه و این یک موضوعی است که باز وحدت نظر میان دو حزب عمده بریتانیا میشه گفتش که به طور کامل وجود داره.
تفاوت دیدگاه‌های حزب محافظه‌کار و حزب کارگر درباره اتحادیه اروپا در مورد چه مسائلی است؟ و ظاهراً حزب محافظه‌کار در نظر داره در صورت پیروزی دست به یک رفراندوم در این باره بزنه.
در این رابطه یک تفاوت عمده‌ای بین دو حزب بزرگ بریتانیا وجود داره. حزب محافظه‌کار و آقای کامرون با توجه به فشارهایی که در درون حزب برای رسیدن به یک تعریف جدید از رابطه بریتانیا با به اصطلاح اتحادیه اروپا تهدید میشه و این یک وضعیتی است که میشه گفتش که از زمان میسیس تاچر به این وقت یک نکته عمده‌ای بوده که در حزب محافظه‌کار همیشه وجود داشته، ایشون وعده کرده که سعی خواهد کرد که روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا رو به یک تعریف جدیدی برسونه و در صورت رسیدن به اون و به هر حال باقی موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رو منوط به برگزاری یک رفراندوم حد اکثر تا یک سال بعد از پایان انتخابات قرار بده. این موضوعی است که حزب کارگر با اون کاملا مخالفه. حزب کارگر تحت هیچ شرایطی مثل حزب لیبرال دموکرات حاضر نیست که باقی موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا زیر سوال بره و ضمن اینی که شاید به دنبال این باشه که برابر با شرایط جدید اگر بتونه امتیازات تازه‌ای برای بریتانیا در چارچوب اتحادیه اروپا به دست بیاره، ولی به هیچ عنوان حاضر نیستش که این تصویر رو به هیچ عنوان مطرح بکنه که آمادگی برگزاری هر گونه رفراندوم و یا خدشه‌دار شدن روابطی که میان بریتانیا و اتحادیه اروپا داره رو حتی به کمترین نوعش بخواد به عنوان یک امر مطرح بکنه.
سپاسگزارم که در این بخش کوتاه خبری ما رو همراهی کردید. تا ساعت 6:30.